بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انسان نمیتواند نمازی که بر عهده اش هست بخواند، نماز قضا یا روزه قضا به گردنش هست و شرعا معذور از خواندن، در این صورت اگر وصیت نکنه بعد از او نمیخوانند این نماز را یا نمیگیرند این روزه را، باید وصیت کنند و به نحوی هم وصیت بکنه که اطمینان کند که انجام میدهند این وصیت را. اگر مثلا لازمه که چند نسخه بنویسه، شفاهی بگه کافی اطمینان نمیکنه انجام بدن، یه نسخه هم بنویسه کفایت نمیکنه، اگه چند نسخه بنویسه اون وقت اطمینان میکنه انجام میدهن، باید این کار رو بکنه. اگر به این صورت هم اطمینانش جلب نمیشه، بلکه مثلا باید محضری کنه این کار رو، باید این اقدام رو انجام بده تا اطمینان کنه که اون وصیتش انجام میشه. البته یه مای دو شبی در این زمینه گفتگو کردیم که تا وقتی شخص خودش میتونه نماز قضاشو بخواند، خودش میتواند روزه بگیرد، حق نداره به وصیت کردن اکتفا کنه. اگر نتوانست اون وقت باید بحث وصیت اونجا بهش رو بیاره. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه و او اینه که بعضی خانمها یا آقایان نمازی که خودشون بخوان، حتی نماز ادا بخونن، به خاطر بیماری، کهولت سن، نمیتونن نماز با تمام اجزا و شرایط بخونن. مثلا دیگه این شخص نمیتونه ایستاده نماز بخونه، باید نشسته بخواند، یا نمیتونه رو زمین سجده کنه، باید مثلا رو صندلی نماز بخونه و امثال اینها. اگر این چنین باشد وظیفش چیه؟ آیا میتونه اینطوری نماز قضا بخونه؟ جواب اینه که اگر مایوس از خوب شدن خودش هست، دیگه میدونه که به صورت عادی خوب نمیشه مگه معجزه اتفاق بیفته، اینجا میتونه این نمازهاشو بخونه، بلکه باید بخونه. اما اگر فعلا موقت اینجوری شده، مثلا پاش شکسته، استخوان پاش شکسته و فعلا تو گچه، نمیتونه سجده بره، الان خوندن نماز قضا کفایت نمیکنه. همینطور خانم ها در ایامی که مبتلای به حالت استحاضه هستند که نماز باید برای نمازهاشون در متوسط و کثیر غسل بکنن، تو اون زمان ها نماز قضا نمیتونن بخونن، یعنی نماز قضایی که میخونن کفایت نمیکنه. در حالتی که طهارت کامل دارند از نظر وضو، غسل و طهارت بدن، تو اون حالت باید نماز قضا رو به جا بیارن. به هر صورت اگر کسی معذور از فعلا برای نمازهای ادای خودش که وضو بگیره، مثلا باید تیمم کنه، یا معذور غسل کنه باید تیمم کنه، نماز قضا نمیتونه بخونه. اما اگه این عذرش تا آخر عمر علل قاعده ادامه داره، نمیتونه ایستاده بخونه، باید نشسته بخونه، ولی این تا آخر عمر ادامه دارد، در این صورت نماز قضا رو باید بخونه و اینجا وصیت نمیتونه بکنه، به وصیت اکتفا نمیتونه بکنه. اما اگر نه به صورت کامل، نه به صورت شرایط ناقص، نمیتونه نماز خودشو بخونه یا روزشو بگیره، اونجاست که بحث وصیت انجام، وصیت رو باید انجام بده و به این صورت به کسی که اطمینان هم داره باید وصیت کنه. اگه مثلا بچه‌هاش مورد اطمینانشن به اونا، اگه بچه‌ها مورد اطمینان نیستن به مثلا شخص دیگری باید وصیت کنه، باید به او وصیت کنه. یا اگر مقدماتی میخواد این کار تا او به اون وصی به این وصیت عمل بکنه، مثلا باید به او یه پولی بده تا او این کار رو انجام بده، باید یه همچین مقدماتی رو فراهم بکنه. به هر صورت باید در مواردی که واجباتی به عهده انسان هست که خودش نمیتواند انجام بدهد، از طریق وصیت جوری اقدام بکنه که اون واجبات اطمینان کنه که انجام میشود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت رسول گرامی خدا و والدین اون بزرگوار حضرت عبدالله و حضرت آمنه سلام الله علیهما صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب فردا شب، شب ولادت با سعادت نبی گرامی خداست و اگر عمری و توفیقی بود فردا شب یه قدری درباره وجود شریف اون حضرت یه تذکراتی عرض میکنیم. امشب قرآنی که تلاوت کردیم از آیات مربوط به حضرت یوسف بود که به یکی دو آیه از این آیاتی قدری بپردازیم. خب همه آیان و خانمها در کلیات جریان حضرت یوسف هستند و از شیرین ترین و آموزنده ترین داستانهای قرآن، شاید هم به تعبیری احسن القصص در قرآن نامیده شده. به هر صورت وقتی آمدند در بار دوم برادران حضرت یوسف سراغ ایشان و قبل از آمدنشون در سفر قبل بنیامین رو حضرت یوسف طی یک برنامه‌ای که خدا به او آموخته بود، بدون آن که دروغی بگوید، بدون آن که معصیتی بکند، اون حضرت بنیامین رو از اون جمع جدا کرد. چاره جویی ها و راه حل هایی که خدای متعال به انسان یاد میده اسمش کلا شرعی نیست، اسمش راه حل واقعیه. خود خدام تو این آیات فرمود کذالک کدنا لیوسف، ما یه همچین کیدی را به یوسف آموختیم. این کید، این مکر، کید و مکر با اینکه از لغت عرب به زبان فارسی اومده، تو فارسی معنی حق بازی میده کید و مکر، ولی کید معنی عام میداره، حیله معنی عام میداره در لغت عرب، معنی چاره جوییه. این چاره جویی ها بعضیاش چاره جوییه که خدا به انسان یاد میده، بعضیاش هم ما میخوایم چاره کنیم. اونایی که ما میخوایم چاره کنیم و مورد امضا و تأیید خدا نیست، اسمش میشه حق بازی، اسمش میشه کلا شرعی، اسمش هر چی میخواد بگذارید روش، تفاوت نمیکنه. اما اون مواردی که خدا راه حل میگذاره پیش پای ما، اون موارد راه حل واقعا. یکی از اون موارد راهی بود که جلو پای یوسف گذاشتن، بدون اینکه دروغی بگه، بدون اینکه ظلمی بکنه، بنیامین رو جدا کرد. چرا؟ دستگیر کردن انسان بدون اینکه او جرمی انجام بده معصیته، حبس او، دستگیر کردنش، محصور کردنش حرامه. حکومت هم نمیتونه این کار رو بکنه، هر حکومت این کار رو بکنه ظلم کرده، مگه مواردی که خدا اجازه داده که این کار رو بکنه. حضرت یوسف میخواست این برادره رو نگه داره، راهش این بود که اولا به خود راهی که خدا به او آموخته بود از مجموع آیات برمیاد که به بنیامین اولا به صورت خصوصی فرمود که تو و من برادر پدر و مادری هستیم. این مطلب به برادرات ابراز نکن، که وقتی او رو پیش خودش نگه می‌داره این شخص خود بنیامین احساس نکنه دستگیرش کردن، به صورت آزادانه در اونجا نزد حضرت یوسف بمانند. بعد هم دستور داد که پیمانه خودشو بذارن توی بار گندم برادران، گذاشتن تو بار بنیامین. خودش هم نفرمود که شماها دزدیده اید. فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، یه کسی هم فریاد زد که شماها دزدید. امام علیه السلام فرمود این تو دستور رو که داد حضرت یوسف که اونا فریاد بزنن، منظورشون سرقت این پیمانه نبود، اونا قبلا تبانی کردن و حضرت یوسف رو دزدیده بودن، اونا آدم ربایی کرده بودن. مراد از سرقت در اینجا آدم ربایی بوده، ولی اونا تصور کردن که اینجا سرقت این پیمانه پادشاهه. بعدم گفتن چی شده؟ اونا گفتن ما این پیمانه رو گم کردیم. درست هم بود، ولی نگفتن شما دزدیده اید. گفت قالو نفقد صباع الملك، ما گم کردیم. و بعدم گشتن آخر سر تو بار بنیامین پیدا کردن. گفتن خب قبلش هم طی کردن در جریان در اونجا. قانون مملکت مصر این بود که اگه کسی چیزی بدزده دو برابر جریمش میکردن و یه کیفرهای دیگه ای داشتن، تو قانون اونجا این بود. ولی قانونی که در دین حضرت یعقوب بود این بود که اگه کسی مالی رو بدزده دزد میشد بنده و اسیر اون صاحب مال. پرسیدن که خب قانون شما چیه؟ گفتن قانون ما اینه که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، هر کی پیدا بشه تو بار او باید خلاصه دستگیر بشه. گشتن و تو بار بنیامین پیدا کردن، بنیامین رو اینجوری نزد خودش نگه داشت. خدا میگه کذالک کدنا لیوسف، ما اینو آموختیم به یوسف. من از اینجا تذکری میخوام بدم، در موارد معاملات در جاهای مختلف یک صورتهایی پیدا میشه که فقها بر اساس آیات و روایات به شما میگن شما این چنین عمل کنید و حل میشه مشکل شما. این حل شدن مشکل رو بعضی میگن آقا این کلا شرعیه، میگن معامله رو اینجوری انجام نده، اینطوری انجام بده. این کیدی است که خدا توسط ائمه آموخته به فقها، لذا اسم اینا حق بازی نیست، اسمش کلا شرعی نیست. دقت کردین؟ از این آیات برمیاد که بعضی از چیزها رو شما اگر اسمشو میخواید بذارید کلک، میخواد اسمشو بذارید حق بازی، اشتباس، چون خدا یاد داده. و در این مواردم واقعا نه دروغی نه ظلمی نه اجحافی چیزی صورت نمیگیره، منتها باید این موارد رو از دین ما بیاموزیم، نه اینکه خودمون کلک بار کنیم، اسم ربا رو برداریم بذاریم عرض و زیان دیر کرد، اسم عرض به حضورتون که رشوه رو بذاریم پول چایی بذاریم، نمیدونم اسم خیلی چیزا رو با این نامهایی که ما میداریم، اینا همون حق بازیه. اما اون مواردی که شرع میآموزد به ما، اون موارد اسمش حق بازی نیست، اونا صحیحه و از اون مسیرها رفتن واقعا حلال میکند حرام را و معصیتی صورت نمیگیره. خدای متعال یه راهی رو آموخته. نمونه قرآنیش هم همین داستان حضرت یوسفه که شما وقتی میذارید کنار هم مجموعشو میبینید که دروغی صورت نگرفته. این یه تذکر درباره این آیات. تذکر دوم اینه، خب بار دوم آمدن دو، حضرت یوسف هم خودشو معرفی کرد، معرفی کرد و دیگه مشخص شد که فرمود قال انا یوسف و هادا اخی، من یوسفم و اینم بنیامینه. بعد یه جمله خدا نقل میکنه از حضرت یوسف، خیلی جمله فوق العاده است. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگر کسی اهل تقوا باشه و اهل صبر باشه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر تقوا و صبر تو برنامه کاری انسان باشه، عجله نداشته باشه برای حل مشکلاتش، از طریق شرع فاصله نگیره. تقوا یعنی گناه نکردن، یعنی واجبات رو انجام دادن. خیلی سخن عجیبی نیست. انسان جلوی خودش رو نگه داره، وارد اون قرقهای خدا نشه. کسی که تقوا داشته باشه، اهل صبر باشه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو، این بچه رو حفظش کنید، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر نیکوکاران رو خدا ضایع نمیکنه، نمیذاره از بین برن این افراد. بالاخره با فراز و نشیب کار انسان درست میشه. اگرم نشه سر ممکنه تو دنیا چنین گرهی باز نشه برای انسان، ولی خدا ضایع نمیکنه. تعبیر رو دقت کنین، نفرمود گره تو دنیا باز میشه، حتما ممکنه تو دنیا باز بشه، ممکنه تا آخر هم باز نشه، ولی این صبر شما، این تقوای شما دور ریخته نمیشه، یه جایی نمایش پیدا میکنه. دعایی که میکنید این دعا ضایع نمیشه. تو روایت داره قیامت افرادی که دعا کردند و دعاشون تو دنیا مستجاب نشده، اینا رو بهشون اجری میدن بابت دعاهای مستجاب نشده شون. وقتی اون اجر و پاداش رو دریافت میکنن، آرزو میکنن ای کاش بقیه دعاهاشون هم تو دنیا به استجابت نرسیده بود، که اینجا این بابت اونام یه هم چیزایی دریافت میکنن. خدا نمیذاره، گم نمیشه خوبی تو عالم خلقت. توجه کردی؟ همون شعری که سعدی گفته درست گفته، تو خوبی میکنه در دجله انداز، درسته؟ که ایزد در بیابانت دهد باز. حالا این بیابان ممکن بیابان دنیا باشه یا بیابان آخرت باشه. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا خیلی به قول خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، میفرمود خدا خیلی مشتیه، یعنی یه کار کوچیکی که واسش میکنی یادش میمونه حساب، مگه خودت به همش بزنی؟ مگه خودت زایعش کنی؟ یه کار کوچیک واسه خدا بکنی، خدا اینو تلافی میکنه. تلافیشم اینجوریه که وقتی به اندازه یه بند انگشت مثلا یه خدمتی کار خوبی بکنی، بعد کرور کرور بهت جزا میده، یه جوری که اصلا قیاس نمیشه اون پاداش نسبت به این عمل. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خیلی آیه زیبا و آیه امیدوارکننده است. تو دنیا شد فبها، نشد میره تو آخرت، چه اشکالی داره؟ فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینم نکته دوم. اما نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه، خب یا دو نکته مونده در عرایزم، یکی اینکه وقتی کشف شد جریان اینکه یوسف است و اونم بنیامین و اینا به صورت طبیعی شرمنده شدن. به حضرت یوسف قبل از این که بیان، اولا حضرت یوسف اینا رو چه معامله کرد؟ اصلا واسه شون توی آنچه که بهشون میداد کم نگذاشت، تلافی نکرد. این زمانی بود که اونا نمیشناختنش. وقتی هم که شناختن او رو، اینا بلافاصله افتادن به عذرخواهی. درسته، افتادن به عذرخواهی. تا افتادن به عذرخواهی قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين، گفتن به خدا قسم، خدا به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برتری داد. حسادتی که برادران یوسف اون یوسف کردند، این خلاصه سبب شده بود. تو حسادت آدم چش نداره که ببینه اون رقیبش ازش زده بالا، درسته، لذا میخواد بزنه تو سرش که بیاد پایین. و فرمود که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسادت همون جور که آتش هیزم رو میخوره، حسد هم همین جوری ایمان رو میخوره، یعنی خاکستر میکنه. طرف میفته به یک کثافت کاریایی که حالا بستگی داره خدا تا کجا دستش رو باز بگذاره. این دستش رو باز بذاره میره تا یه جاهایی. اصولا قصب خلافت امیرالمؤمنین، داستان شهادت ائمه، قضیه کربلا، همش ریشش حسادت بود. توجه کردین؟ نتونستن ببینن که خدا به علی ابن ابی طالب یه چیزایی داده که بهشون به اینا نداد. درسته؟ نتونستن ببینن که امام حسن یه فضیلتی داره اونا ندارن. مخالفت با رسول خدا بر اثر حسادت بود. حسادت ریشه مخالفت با انبیا بود. توجه کردیم؟ چه در اون رده الان هم وجود داره. الان هم یه عده‌ای فضائل اهل بیت رو تحت عنوانی که اینا قلوه انکار میکنن، ولی ریشهش تو روایات ما گفته شده. این شخص حسوده، نمیتونه دریابد اذعان نسبت به این برایش مشکله. چرا؟ نمیتونه چشم این داشته باشه که خدا به کسی یا کسانی چیزی داده که از او برن بالاتر. در مورد حضرت یوسف هم این اتفاق افتاد. اونا وقتی دیگه تو این نقطه قرار گرفتن قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، خدا تو رو بر ما برتری داده، جلوتر از ما انداخته. و ان كنا لخاطئين، ما حتما خطا کاری. حضرت یوسف چه کرد؟ درس اینا از قرآن. 30 چند سال حضرت یوسف گرفتار این کید و مکر و این حسادت برادرانه. اصلا و ابدا به روشون نیومد. یه جمله فرمود قال لا تثریب علیکم الیوم، یعنی امروز پرونده گذشته رو باز نکنید. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا شما رو میامرزه. اصلا هیچی. یه دور بگه شماها بودید منو به چاه انداختید، شماها بودید که منو به بردگی فروختید، شماها بودید که باعث شدید که من سالها دور از پدر و مادرم باشم، شماها بودید که در اثر کار شما من به زندان افتادم، سالها در زندان بودم و و و. اصلا و ابدا. قال لا تثریب علیکم الیوم، اینو ما داریم این خصوصیتو. یا اینکه اگه کسی به ما بدی بکنه میگیم نه، تا نیای جلو من نگی من غلط کردم، فلان خوردم. یه کسی اومده بود گاهی میاد مسجد، گفت به من گفته باید بگیم من فلان خوردم، دیگه نمیگم، شما میدونی. تا جلوی جمع این کارو نکنی من تو رو نمیبخشم. اینه قال لا تثریب علیکم الیوم. اصلا آقا صحبت گذشته رو نکن. آدم بزرگوار اجازه نمیده ازش معذرت بخوان. توجه کردی؟ توقع که ندارد هیچ. اگر شخص مقابل بیاد معذرتم بخواد نمیذاره. اصلا آقا گذشته رو فراموش کن. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینا درس دیگه، خود قرآن میگه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. ما اینا رو گفتیم تا عبرت بگیرن. این یه عبرت، درسته؟ عبرت لأولی الالباب. خب این یه نکته. آخرین عرض من اینه، حضرت یوسف گفت که این پیراهن منو ببرید بیندازید رو صورت پدرم، یعت بصیرن، او بینا میشه. یه عده‌ای گفتن آقا این پیراهن اثری نداشته، خدا همراه همزمان با اینکه این پیراهن بیفته رو صورت این، خدا چشم حضرت یوسف یعقوب رو برگردونده. والا پیراهن که اینو پیراهن مثل اون پیراهن چه فرقی میکنه؟ جواب آیا واقعا این چنینه؟ جواب اینه که خدا اگه بخواد به یه پیراهنی یه خاصیتی بده، خدا میتونه بده. بله، البته اگه او اثری داشته باشه کی بهش داده؟ خدا. ولی وقتی خدا بهش داده، این اثر رو این پیراهن داره. نمیتونیم بگیم دیگه این پیراهن مثل سایر پیراهن هاست. توجه کردی؟ خب پیراهن بنده هم بنزن رو صورت شما، خدا بخواد چه شما باز میشه. اما خدا اثر رو رو پیراهن من و شما قرار نداده، رو پیراهن یوسف قرار داده. خدا بعضی چیزا رو، حتی بعضی اشیاء رو بهش یه اثر خاص میده. برای تربت امام حسین خدا اثر شفا قرار داده. توجه کردی؟ خاک خاکه، شما بده آزمایشگاه خاک آزمایش میکنن، شبیه خاک نجف مونه، شبیه خاک تهران مونه، تفاوت نمی کنه، ترکیب موادش همونه. ولی خدا رو اونجا یه اثری گذاشته، جای دیگه نگذاشته. توجه کردین؟ اگر اثری هست خدا قرار داده، اما این اثر رو خدا قرار داده. توجه کردین؟ خدا قرار داده. اشکال کردن، گفتن که خود حضرت یعقوب خودش پیغمبر بود، چرا چشو خودش شفا نداد؟ جوابش اینه که خدا اجازه نمیده که هر، ولو پیامبران ولو امامان قدرت رو دارن، اینو هر جایی مصرف کنن. قدرتشو داره ولی نباید در مورد خودش به کار ببره، باید صبر کنه تا اون پیراهنه بیاد. توجه میکنی؟ سابق بزرگترهای مجلس خاطرشون هست، ماشینای دولتی مثل الان نبود که پلاکش قرمز بشه. یادتونه روی ماشینای دولتی رو درش می‌نوشتن چی؟ اتومبیل خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع. یادتونه؟ اینجوری بود دیگه. این برکت‌ها، این قدرت‌ها، این آثار رو خدا به انبیا میده، به ائمه داده. اما این که اینا همینجوری از دم بخوان خرج کنن، نه، طبق یک برنامه که خدا براشون قرار میده اینا استفاده میکنن. حتی ممکنه داشته باشه این قدرت رو داره که بتونه خودش دست بکشه به صورت خودش و شفا پیدا کنه، منتها خدا میگه نه، این کار رو نکن، صبر کن تا اون پیراهن بیاد. پس اینکه این پیراهن آمده به چشم یوسف رو، این چشم حضرت یعقوب رو بینا کرده، این نشون نمیده که اصلا کار کار خداست، نه یعقوب کاری بوده نه این پیراهن، نه خیر، خدا این پیراهن رو دارای اثر کرده. یعقوب هم داره اون قدرت رو، منتها مجاز به استفاده از او هر جایی نیست. یه جایی باید، و اینم تو روایات ما هست، اینم من بگم که تو روایات ماست که خدا به ما داده فضائلی رو، قدرت‌های رو، اما برای اینکه مردم به اشتباه نیفتن، فکر نکنن ما خداییم، یه جاهایی به ما اجازه نداده از این قدرت‌ها استفاده کنیم. لذا با وجود اینکه میتونیم این ظالمی که الان داره ما ظلم میکنه نابودش کنیم، از اون قدرت نباید استفاده کنیم، او باید ما رو بزنه. ما استفاده نکنیم تا مردم شبهه نکنن که ما خداییم. توجه کردی؟ تا مردم شبهه نکنن ما خدا هستیم. داریم قدرتشو، اما استفاده اختصاصی ممنوع. درست شو؟ داره این قدرتو. دارایی غیر از مجاز بودن برای استفاده است دائما. شما پول داری ولی نباید بری مثلا آلات موسیقی بخری، نباید بری باش قمار کنی، نباید بری شراب بفروشی. داری، میتونی، توانایی خارجی داری که این کارو بکنی، اما شما نباید استفاده بکنی. و وقتی که در محدوده رضای خدا حرکت میکنی، هم پول داری هم مثل آدم بی پول عمل میکنی. ولی پول داری ولی روز مارمزون غذا نمیخری که بخوری، با اینکه میتوانی این کارو بکنی. این که شما ماه رمضان روزه را نمیخوری با اینکه توان خارجیشو داری، این معنیش نیست که ناتوانی، معنیش اینه که شما در محدوده اوامر خدا داری فعالیت میکنی. در مورد انبیا و ائمه اصلا کلن همین داستان بوده، اونا داشتن این فضائل رو، این قدرت ها رو خدا بهشون داده، ولی در این حال سید الشهدا علیه السلام با همه قدرتی که دارد، تو روایات داره که ملائکه، گروه های مختلف جنیان و فرشتگان در کربلا اومدن عرضه داشتن یا ابن رسول الله فرمان بدی از بین بردیم اینا رو. فرمود نه، جدم فرموده ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد که من استفاده نکنم تا شهید شم. لذا هیچ مانعی نداری که هم دارایی داره و هم استفاده نمی کنه. این مشکلی نخواهد داشت. در مورد این آیات نکات دیگه هم هست، انشاءالله در یه زمان و فرصت دیگری به محضر شما عزیزان عرض خواهم کرد. پروردگارا به آبروی رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون در امر ظهور امام زمان با تعجیل بفرما. پروردگارا هر چه زودتر امام زمان ما را ظاهر و آشکار بگردان، قلوب ما را با ظهور اون بزرگوار به انوار معرفت خودت و معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بگردان. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرت بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. پروردگارا مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. پروردگارا شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردان، اونها که برای این یک مش مسلمانی یک مشیعه امیرالمومنین نقشه سوء میکشند، اولا اونها رو هدایت بفرما. اگر هدایت شدنی نیستن، پروردگارا خودشون رو گرفتار همون مکر و حیله های خودشون بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون سه صلوات بلند تقدیم بفرمایید.